بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مشاور ارشد باراک اوباما در مورد انرژی نشت نفتی خلیج مکزیک را بزرگترین فاجعه محیط زیستی در آمریکا خواند. محمد ملکی بر اثر حمله قلبی به بیمارستان منتقل شده است. ایران به مقام قهرمانی فوتسال آسیا دست یافت. ساعت 12 بامداد به وقت ایران. سلام بر شما. مجله نیمه شب رادیو فردا رو مثل بقیه شبها همین ساعت شروع میکنیم. آزاده اسدی هستم. شما رو در طول یک ساعت برنامه زنده آینده، در حالی که چند ثانیه از پرده روز دوشنبه 10 خرداد ماه شدیم، همراهی میکنم. اگه بیدار هستیم با ما بمونید، که همکارانم برای این بخش مصاحبه و گزارش‌های مختلفی رو تهیه کردن. با خبرها شروع میکنیم مثل همیشه، این بار با نوشین سید حسینی.
متشکرم آزاده. کارول براونر، مشاور ارشد باراک اوباما در امور انرژی، میگوید نشت نفتی در خلیج مکزیک احتمالاً بزرگترین فاجعه محیط زیستی در آمریکا به شمار میآید. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، خانم براونر در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC افزود که دولت آمریکا با تمام توان خود به مقابله با این فاجعه میپردازد. به دنبال انفجار در یک سکوی نفتی در خلیج مکزیک که 5 هفته پیش رخ داد، بر اساس برآوردهای دولتی بین 18 تا 40 میلیون بشکه نفت به درون خلیج مکزیک وارد شده است. مشاور ارشد باراک اوباما در امور انرژی هشدار داد که احتمال دارد نشت نفت تا ماه اوت، یعنی 3 ماه دیگر، ادامه یابد. محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب، بر اثر نارسایی‌های قلبی روز جمعه دچار حمله قلبی شد و به بخش ویژه بیمارستانی در تهران انتقال یافته است. محمد ملکی 77 ساله، با وجود بیماری‌های متعدد، سال گذشته مدت 6 ماه را در زندان اوین به سر برد. وی در طول آن مدت نیز چند بار دچار حمله قلبی شد و تحت مداوا قرار گرفت. قدسی میر موعظ، همسر محمد ملکی، در گفتگو با رادیو فردا از تشکیل دادگاه همسرش در تاریخ 7 تیر ماه سال جاری خبر داد. خانم میر موعظ با اشاره به وضعیت جسمانی محمد ملکی نسبت به برگزاری دادگاه در این تاریخ ابراز تردید کرد. محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب اسلامی، از سال 1360 تا 1365 نیز در زندان به سر برده است. تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی بر تیم ازبکستان برای 10th بار به عنوان قهرمانی آسیا دست یافت. در بازی فینال 11th دوره رقابت‌های فوتسال آسیا که در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان انجام شد، عصر یکشنبه تیم ایران در مساف با تیم میزبان با حساب 8-3 به پیروزی دست یافت و به مقام قهرمانی آسیا رسید. تیم فوتسال ایران برای رسیدن به فینال این بازی‌ها بر تیم‌های تاجیکستان، استرالیا، کویت، لبنان و ژاپن پیروز شد و بدون باخت به دیدار پایانی رسید. و دست کم 7 مأمور پلیس افغان روز یکشنبه در اثر انفجار یک بمب جاده‌ای در شمال شرقی افغانستان کشته شدند و 1 مأمور دیگر نیز در این حادثه مجروح شده است. بر پایه گزارش‌ها، این بمب که از راه دور کنترل می‌شد، هنگام عبور یک خودروی گشت پلیس در استان بدخشان منفجر شده است. گروه طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. در همین حال طالبان ادعا کرده است که هر 8 پلیس افغان در این انفجار جان خود را از دست دادند. در حادثه جداگانه که در نزدیکی استان کندوز رخ داد، 3 تن از شورشیان طالبان در حمله به یک پاسگاه پلیس کشته و 7 تن دیگر نیز زخمی شدند.
نوشین سید حسینی مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا و در ادامه. محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب 57 ایران، به دلیل حمله قلبی در بیمارستان بستری شد.
این 6 ماهی هم که زندان بودن 4 دفعه باز هم این حالت رو بشون دست بده بود.
آخرین وضعیت منصور اوسانلو، فعال کارگری در زندان رجایی شهر کرج که به بند زندانیان معتاد منتقل شده. مادرش میگوید چند روزی است از او بی خبر است.
که میگن آقای اوسانلو بی گناه، آزاد باید گردد. هر موقع این حرفو میشنوم، فردش میگم اوسانلو رو بردن محاکمه، از این بند به اون بند.
پلیس آلمان از ناپدید شدن یک فیلمساز و نقاش ایرانی ساکن برلین خبر داد.
خبرهای بعدی تایید کردن که داروش تا روز دوشنبه یعنی 24 ماه می در کل دیده شده و حتی روز 23 ایمیلی به یکی از وابستگان خودش در ایتالیا فرستاده.
مجله زنان یعنی صدای دیگر این هفته رادیو فردا به موضوعهای مختلف زنان میپردازه، از جمله مادرانی که فرزندانشان بعد از انتخابات همچنان در زندان هستند.
الانم که ابتلا قضا کرد و الانم که بیهوش شده و بلند ویروس سرم، اینم جایی من اینی که من هر هفته از کرمان بیام تو تهران، حالا هر روز در یه جایی باشم همراه با استرس و همراه با دلهوره.
با ما بمونید که بیشتر از اینها خواهید شنید از مجله نیمه شب رادیو فردا در بامداد دوشنبه. دانشجویان در ایران همچنان علاوه بر محدودیت‌های رایج در سال‌های گذشته، این روزها با احکام انضباطی جدید و حتی دور تازه‌ای از تعلیق از تحصیل به دلایل ایدئولوژیک و سیاسی مواجهند. فهیمه خضرحیدری.
برخورد با دانشجویان در ایران همچنان ادامه دارد و در آستانه سالگرد انتخابات سیر سعودی به خود گرفته است. گزارش‌ها از ایران حاکی است که در دانشگاه‌های شهید بهشتی و علامه طباطبایی تعدادی از دانشجویان حکم محرومیت از تحصیل دریافت کردند. در دانشگاه شهید بهشتی تهران در پی حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه و اعتراض دانشجویان به این حضور، کمیته انضباطی دانشگاه شهید بهشتی برای 15 نفر از دانشجویان معترض حکم تعلیق صادر کرده است. به گزارش دانشجو نیوز، پس از بازداشت 17 دانشجو و احضار و تهدید بیش از 30 دانشجوی دانشگاه باهنر کرمان پیش از ورود محمود احمدی نژاد به این شهر، این بار خبرها حاکی از برخورد گسترده انضباطی با دانشجویان در دانشگاه‌های دیگر است. دانشجو نیوز گزارش داده است که پس از حضور غافلگیرانه احمدی نژاد در دانشگاه شهید بهشتی و اعتراض گسترده دانشجویان آن دانشگاه که به درگیری نیروهای بسیج و حراست با دانشجویان و ضرب و شتم دانشجویان معترض انجامید، کمیته انضباطی و حراست دانشگاه شهید بهشتی اقدامات گسترده‌ای را برای برخورد با دانشجویان معترض به احمدی نژاد آغاز کردند. در این میان تاکنون 10 نفر از دانشجویان این دانشگاه به کمیته انضباطی ارسال شده و برای بیش از 15 نفر از آنان حکم تعلیق از تحصیل صادر شده است. همچنین دانشجویان زیادی هم با احضار به حراست تهدید به بازداشت شدند. در همین حال برخی از دانشجویان در بازگشت از کمیته انضباطی خبر از لیستی 180 نفر از دانشجویان برای احضار به کمیته و دریافت احکام انضباطی دادند. اما همزمان در دانشگاه علامه طباطبایی نیز چند تن از دانشجویان به علت آنچه بدحجابی خوانده شده احکام تعلیق دریافت کردند. معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر ضمن تشریح نحوه برخورد با بدحجابان در این دانشگاه از احضار دانشجویان بدحجاب به کمیته انضباطی خبر داده و گفته برای بدحجابانی که به این نوع پوشش مصر بودند، یک تا دو ترم تعلیق از تحصیل و حکم انضباطی صادر شده است. معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی در این گفتگو با رد آمار اعلام شده از سوی برخی منابع مبنی بر احضار 20 نفر از دانشجویان به جرم بدحجابی در این دانشگاه به کمیته انضباطی، تعداد این دانشجویان را بسیار بیشتر عنوان کرده و گفته است هر هفته افرادی به کمیته انضباطی احضار می‌شوند و تعداد آنها روز به روز و هفته به هفته متفاوت است. به گفته این مقام مسئول، از تعدادی از دانشجویان که تخلف خود را پذیرفتند تعهد کتبی اخذ شده تا رفتار به گفته این مقام مسئول غیر اخلاقی خود را تکرار نکنند. معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین گفته است با این افراد برابر مواد 1 تا 5 آیین‌نامه انضباطی دانشجویان برخورد می‌شود. همه این تحرکات در دانشگاه‌های ایران اما در حالی ادامه دارد که بر اساس آیین‌نامه انضباطی دانشجویان، حجاب و پوشش امری نسبی و عرفی است و مصادیق تخلف از آن می‌بایست با عنایت به عرف جامعه باز شناخته شود. اما فعالان دانشجویی و ناظران اجتماعی معتقدند به دلیل تعریف نشدن چارچوب روشنی از حدود این تعاریف، این آیین‌نامه در سال‌های گذشته بارها به عنوان عامل فشار بر دانشجویان به کار گرفته شده است.
برخوردهای جدید با دانشجویان فهیمه خضرحیدری گزارش می‌داد. همتا همونطور که در خبرها شنیدید، دکتر محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب 57 که پس از انتخابات خرداد ماه 88 6 ماه بازداشت شده بود، به خاطر حمله قلبی به بیمارستان منتقل شده. آقای ملکی که اسفند ماه گذشته با وثیقه از زندان آزاد شده، به سرطان پروستات هم مبتلا است. قدسی میرمائز همسر محمد ملکی در گفتگوی با رادیو فردا از آخرین وضعیت اون میگه:
روز جمعه مشکل پیدا کردن، بیمارستان بستری شدن، قرار بود که بیان بعد دکترها تشخیص دادن که براش باتری بذارن چون سیستم ضربان اینا مشکل پیدا کرده تنظیم بشه.
آقای ملکی قبلا هم مشکل قلبی داشتن؟
خب قبلا که اصلا مشکل قلبی داشتن، این 6 ماهی هم که زندان بودن 4 دفعه باشم این حالته بشم دست بده بود. شرایط زندان اون فشارا و اینا بیشتر اذیتشون کرده، آمپولای پروستات اینا رو هم که تزریق میکنه توان جسمشون رو میگیره. حال در حال بیمارستان بستری هم تا به شنبه براشون تقریبا میشه جراحی دیگه باسی بذارن که جلو ضربان و تنظیمش مرتب بشه.
خانم میرمائز، توی این 6 ماه هم تو که خودتونم اشاره کردید که آقای ملکی در زندان بودن، این اتفاق براشون افتاده بود. چقدر این حمله قلبی با دفعات پیش فرق میکنه از دید دکترها؟
ببینید اون 6 ماه که اونجا بود که یک بار 6 روز کامل اصلا بستری بود دیگه، که خودم بازوش رنگ زدم اینجوری بوده خود. دوباره آوردنش زندان 39 بود که دوباره بودن به صورت تقریبا آخرین بار. یه هفته قبل از آزادیشون بود که همین حالت که دست میگی مرتبه بیهوش میشن دیگه، که این بچه دانشی دوره برش بودن اینو رو زمین هوا گرفتن بستری شده اینا. الان خب حادتر شده دیگه، یعنی طبیعیه که وقتی که دکتر گفته باید باسی بذارم که کمک بکنه برای تنظیم ضربان اینا، حادتر شده که نیاز به یه کمک داره که این حرکت قلب درستر انجام بشه دیگه. اونجا آرامش که نداشته، چون دکتر ملکی این مشکلی که پیدا کرده از سال 65 سال اونجا بود، این مشکل رو پیدا کرده بود. 65 که آزاد شد دیگه زیر نظر دکترا بوده تا حالا، یعنی باز همون فشارهای زندانهای قبلی بوده که اینم مضاعف شده برایش. و بعدم خب سنشون هم دیگه الان 76 تموم شد دیگه، رفت 77.
قرار بود دادگاه آقای ملکی روز 24 فروردین ماه گذشته برگزار بشه، ولی به زمان دیگه ای موکول شد.
دکترا برای قاضی نوشتن که اصلا توان شرکت در دادگاه رو نداره. قاضیشون آقای مقیسه است که بعد اینو منتقل کردن به هفتم تیر. حالا تا هفتم تیر ببینیم وضعیت دکتر چجوری میشه، بتونه شرکت میکنه نتونن که خب دیگه هر کاری بخوام بکنم.
با توجه به شرایط جسمی که الان آقای ملکی دارن، در مورد دادگاه ایشون چه پیشبینی میکنین؟
دوستی که مورد نوشتن نمیدونم اقدام علیه امنیت و محارب و از این چیزا نوشتن. ایشون فعلا که باید در الان دو سه روز دیگه بیمارستان بمونن، بعد بیان خونه. هفتم تیری که دادگاه گذاشتن 4-5 روز بعد از تزریق آمپوله. ایشون هم آمپول که میزنه خیلی اذیت میشه، شیمی درمانیه دیگه. حالا راجع به این چیزا هم خود فکر نکنید، بکنید ببینیم آخرش چی میشه دیگه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یک گفتگوی دیگه داریم. همزمان با انتشار خبر انتقال منصور حسانلو، رئیس زندانی هیئت مدیره سندکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه، به بند زندانیان معتاد و مبتلا به بیماری‌های عفونی، مادر اون میگه که از روز پنجشنبه از وضعیت فرزند خودش بیخبره. منصور حسانلو از تیر ماه سال 86 بازداشت شده و به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم هست. بر اساس گزارش‌ها یکی از زندانیان از این فعال کارگر زندانی شکایت کرده. فاطمه گلگزی مادر آقای حسانلو در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا در مورد وضعیت فرزندش میگه:
پنجشنبه بود، بچه‌م با من دو سه کلمه صحبت کرد، گفتم حالت چطوره؟ گفت خیلی خوبم مادر جان، تو مواظب خودت باش. منم گفتم مواظب خودت باش، همین دو سه کلمه گذشت. جمعه که صداش نشنیدم، بعد شنبه هم صداش نشنیدم، یک شنبه بازم صدایشون من نشنیدم، چون من مادریم مریضم، تمام وجودم مریضه، اعصابم هم ریخته به همه، نمیتونم که مثلا ملاقاتی بریم. ملاقاتی میریم از صبح که 5 صبح ما بریم، 6 بعد از ظهر برمیگردیم خونه برای پذیرفت. خیلی تلفن زدم به همون زندان رجای شهر که بالاخره متوجه شدم، حالا نمیدونم سرباز بود کی بود، که به ما گفتن که ایشون رو بردن سپاه و اطلاعات. ما نمیدونیم سپاه و اطلاعات کیه.
دلیل انتقال آقای اوسانلو چی بوده؟
دلیلش اینه که هر موقعی که تمام دولت مردان خارجی، تمام کارگرا که میگن آقای اوسانلو بیگناه آزاد باید گردد، هر موقع این حرفو میشنوم فرداش میبینم اوسانلو رو بردن محاکمه، از این بند به اون بند، از این بند به اون بند. واقعا زندانای ما شده زندانای آمریکا. دائما این بچه‌ها شده یه زندانی، انگار زندانی خارجی، دائما از این بند به اون بند. دیگه واقعا من که یه مادرم دارم اصلا از قصه بچه‌م میمیرم. بچه من تنها هم نیست، تمام زندانیا اسیرن تو دست اینا. اما من نمیدونم اینا کی هستن که دارن این جور بلا سر ما، بچه‌های ما میارن که ما یه مادریم.
آیا قرار هست که اتهام جدیدی متوجه آقای اوسانلو بشه؟
دو سال هست که زندان هستن ایشون، که حتی یک ساعت نتونستن بیرون بیان، یعنی برای مثلا دیدن ما یا مرخصی باشه، که چقدر ما نامه به تمام سران دادیم، به دادگاه ها دادیم. دقیقا ما تو دادگاه ها هستیم، من خانومش، اصلا هیچ جوابی اصلا نمیدن. فرض کن الان که بردنش، من یه مادرم دلم میخواست که مادر آقای اوسانلو، ما اوسانلو رو از این بند بردیم به اون بند، دوست دیگه ها توضیح هم ندن. اما بین که همینطوری ما رو باید بذارن توی فشار ناراحتی و عصبی که میخوایم، من نمیدونم، میخوایم بله پرونده جدیدی برای پسر من دوباره تشکیل بدن، این بساطه در رو بردن. چه معلوم که ببین دائما خانواده‌اش تهدید میکنن، خانومش رو تهدید میکنن، عروسش اینو تمام اینا رو تهدید میکنن. مثلا اینکه ما پیش عروسش تهدید کردن، خانومش رو تهدید کردن، با تلفن حرفای نامربوط میزنه، ما نمیدونیم نکیه اونم چه حرفایی دیگه. الان امروز به قدری که من دلم پره، واقعا دارم از اینا گله‌ای میکنم و دارم صحبت میکنم. من خواهشمندم که اگر میشنون دست بردارن از این کاراشون. اصلا برای چی دوباره کسی که زندانیه تو زندان داره زندانیشو میکشه، چه محاکمه‌ای داره، چه زندانی داره، چه پرونده‌ای برای شغل تشکیل بدن؟ آخه برای چی اینا دوباره دارن پرونده براش تشکیل میدن؟ منصور من باید نجات پیدا کنه از اونجا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
داریوش شوکوف، فیلمساز و نقاش ساکن برلین، بنا به گزارش یک روزنامه آلمانی از 3 خرداد ماه گذشته ناپدید شده. تازه ترین فیلم اون ایران زندان نام داره که 3 هفته پیش در برلین نمایش داده شده. آقای شوکوف در این فیلم شرایط درونی و بیرونی زندان‌ها در جمهوری اسلامی ایران رو نشون داده بود. در حالی که پلیس آلمان تلاش خودش رو برای پیدا کردن داریوش شوکوف شروع کرده، جواد اسدیان، یکی از دوستان نزدیک این هنرمند، در گفتگویی با همکارم شهرام میریان از تشکیل کمیته‌ای در برلین برای پیگیری این مسئله میگه.
پس از اینکه داریوش ناپدید شده و هیچ کس هیچ خبری از ایشون نداره، ما با چند نفر از دوستانی که داریوش از نزدیک میشناختن رایزنی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که باید همزمان با کارهایی که پلیس دنبال میکنه، ما هم بتونیم یک کمیته رو درست کنیم که به موازات اون بتونه بعضی کارهای دیگر هم به سرانجام برسونه. اما تا همین لحظه تمام این مسئله رو به عنوان یک خبر تلقی میکنم. بیشتر آرزو میکنم یک شوخی تلخ باشه و داریوش همین روزها آفتابی بشه.
آقای اسدیان، به عنوان یکی از دوستان نزدیک داریوش شوکوف، آیا این هنرمند اهل مزاح و شوخی و اینها بوده که فرض کنین بخواد این غیبت خودشو یا ناپدید شدن خودشو به عنوان یک شوخی در واقع بعدها مطرح بکنه؟
من مطلقاً میتونم بگم نه. تعهد اخلاقی داریوش نسبت به اطرافش، پیرامونش و به دوستان نزدیکش این اجازه رو به داریوش هرگز نمیده که دست به چنین شوخی سیاهی بزنه. بنابراین ما باید دنبال سرنخ‌های دیگری باشیم.
آقای جواد اسدیان، شما خودتون هنرمند هستین، شما شاعر هستین، نویسنده هستین در شهر برلین و یکی از دوستان بسیار نزدیک داریوش شوکوف. وقتی که ناپدید شدن این هنرمند آشکارتر شد، شما هم دیداری با پلیس برلین داشتین، اینها چه میگویند؟
واقعیت اینه که من روز شنبه پیش پلیس بودم، مسائل تازه‌ای که بود با پلیس در میون گذاشتم. به طور نمونه ما پیشتر فکر میکردیم که داریوش 21 به مقصد پاریس کرم رو ترک کرده و از اون زمان ناپدید شده، اما خبرهای بعدی تأیید کردن که داریوش تا روز دوشنبه یعنی 24 ماه می در کلن دیده شده و حتی روز 23 ایمیلی به یکی از وابستگان خودش در ایتالیا فرستاده که 27 همدیگر رو در پاریس خواهند دید. اما از اون هنگام هم این خیش داریوش جوابی به کسی نداده است که 27 آیا داریوش به پاریس رسیده است یا نه، و دوستان ما هم در پاریس با هر کی تماس گرفتم اطلاعی از حضور داریوش در پاریس نداره، یعنی هرگز به اون مقصد نرسیده. پلیس اطلاع زیادی به ما نمیده که مراحل کارشون تا کجاها پیش رفته. به هر صورت این اتفاق یه اتفاق جنایی حقوقی نیست، این یک مسئله سیاسی پیش از این که حقوقی باشد.
درباره ناپدید شدن یک کارگردان و نقاش ایرانی ساکن برلین شنیدیم، اما بشنویم صدای شما رو و نظراتتون رو که به خصوص در مورد مسئله حجاب برای ما پیغام گذاشتید.
خواستم بگم در مورد این بحث حجابی، لاکراس دین در دین هیچ گونه اجبار نیست. به نظر من آدم هر جوری که راحت‌تر میتونه زندگی کنه.
به اعتقاد من داشتن یا نداشتن حجاب یه نظر شخصیه. من خودم چادر سر میکنم چون این کار به خودم آرامش میده، ولی اگه یه روز به خاطر این کار منفعتی نصیبم بشه اونو کنار میذارم. جریمه نقدی برای حجاب مثل باقی اعمال زورگویانه رژیم پیامدهای عکس چیزایی که اونا میخوان خواهد داشت و فقط افراد رو بیشتر از خودشون و یا از حجاب بیزار میکنن.
خواستم سوال کنم، اینا که گفتن تو مشهد جریمه میشن هر کسی که حجابش خوب نباشه، نمیشه مثلا یه رقم خیلی گنده تر بدن مثلا حجاب ورش دارن؟
این که مردم رو وادار بکنن که با جریمه کردن به حجاب، این اعمال قدرت، اعمال قدرت هم هیچ وقت تو کار فرهنگی جلو نخواهد رفت.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
خبرها حاکی از جمهوری اسلامی ایران برای پروژه‌های شهرداری تهران از دولت چین 1 میلیارد یورو وام خواهد گرفت. جزئیات بیشتر رو در گزارش نادره صدیقی بشنویم در واشنگتن.
اعلام وام 1 میلیارد یورویی چین به جمهوری اسلامی ایران در شرایطی اعلام شده که ارزش واحد پول اتحادیه اروپا در برابر دلار آمریکا کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حسین محمدپور زرندی معاون شهرداری تهران با اشاره به اینکه 230 میلیون یورو از این وام در پروژه اتوبان صدر نیایش هزینه خواهد شد، در اعلام شرایط وام تنها به زمان سررسید آن طی 3 یا 4 سال آینده اکتفا کرد و از دیگر شرایط از جمله میزان بهره آن سخنی نگفت. از سوی دیگر محمد سوری مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران نیز اعلام کرد که ساخت 6 فروند کشتی ویژه حمل LNG یا گاز مایع طبیعی به چین سفارش داده شده است. در سالهای اخیر چین به عنوان صادرکننده اصلی کالا به ایران درآمده و حضور خود در بخش‌های گوناگون اقتصاد ایران و از جمله بخش نفت و گاز را نیز افزایش داده است. البته خروج شرکت‌های غربی از ایران شرایط لازم برای حضور چینی‌ها در بازار بزرگ ایران را آسان‌تر ساخته است. بقیده کارشناسان کیفیت کالاها و خدمات چینی با کالاها و خدمات شرکت‌های غربی که از تکنولوژی و آگاهی‌های برتری برخوردارند قابل رقابت نیست. خروج کمپانی‌های غربی از ایران در پی افزایش احتمال اعمال تحریم‌های جدید سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی شتاب بیشتری گرفت و این در حالی است که به گزارش سازمان‌های پژوهشگر اقتصادی، اقتصاد ایران اکنون با 2 تهدید عمده دیگر روبرو شده است. یکی ناشی از کاهش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی و دیگری کاهش ارزش برابری واحد پول یورو. قیمت نفت خام در بازارهای جهان در هفته‌ای که گذشت به زیر 70 دلار برای هر بشکه سقوط کرد. ادامه چنین وضعی حتی اگر قیمت فعلی نفت بیش از این کاهش نیابد، میتواند اقتصاد لرزان ایران را با دشواری‌های بیشتری دست به گریبان سازد. خانم علی سرالیس، کارشناس اقتصادی IHS Global Insight میگوید درآمدهای نفتی ایران حدود نیمی از درآمد دولت و 80% ارز خارجی را تامین می کند، ولی در عمل اقتصاد ایران تقریباً به طور کامل به فروش نفت متکی است تا بتواند از امکان رشد و سرمایه گذاری برخوردار باشد. وام 1 میلیارد یورویی چین که به مصرف ساختمان و جاده سازی در پایتخت ایران خواهد رسید، به هنگامی در اختیار مقام‌های شهرداری تهران قرار می‌گیرد که ارزش برابری آن در سطح پایینی قرار دارد و با بالا رفتن ارزش یورو، دولت چین از درآمد بیشتری برخوردار خواهد شد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
به افغانستان میریم. جنرال استنلی مک‌کریستال، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان، میگه ناتو میکوشه مانع از کمک ایران به طالبان بشه. بیشتر بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در کابل، برشنا نظری.
فرماندهان نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان میگویند که ایران هم مانند برخی از کشورهای دیگر منطقه به دنبال اهداف مشخص در افغانستان است و برای رسیدن به این اهداف تلاش‌های گسترده ایرانی به راه انداخته است. جنرال مک‌کریستال، فرمانده کل نیروهای بین المللی در افغانستان، امروز یک شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که آنان شواهد در اختیار دارند که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران از مخالفین دولت افغانستان حمایت تسلیحاتی می‌کند. اما وی افزود که برای جلوگیری از مداخله ایران اقدامات را نیز روی دست دارند.
There is clear evidence of Iranian activity in some cases providing weaponry and training to the Taliban and
شواهد انکارناپذیر در مورد مداخله ایران در افغانستان وجود دارد. ایران برای مخالفین دولت افغانستان اسلحه و زمینه آموزش‌های نظامی را فراهم می‌کند. ما تلاش می‌کنیم در حال حاضر این فعالیت‌های ایران را محدود بسازیم و در آینده به طور کامل از آن جلوگیری نماییم. تا جایی که ما می‌بینیم ایران در قلمرو خود برای مخالفین دولت افغانستان زمینه آموزش را فراهم کرده است. دیده می‌شود که مخالفین به ایران رفت و آمد دارند و از آنجا به افغانستان اسلحه می‌آورند. ما برای جلوگیری از این فعالیت‌ها یقیناً کار می‌کنیم. این جنرال آمریکایی بیشتر توضیح نداد که از کدام شیوه‌ها استفاده خواهد شد. پیش از این نیز در مورد مداخلات جمهوری اسلامی ایران در افغانستان گزارش های منتشر شده است، اما مقامات ایرانی همواره این گزارش ها را رد کردند. مقامات ایرانی میگویند که برای بازسازی ویرانه های ناشی از جنگ در افغانستان میلیون ها دلار آمریکایی را هزینه کردند و هیچ ارتباط با گروه های تروریستی که در افغانستان و پاکستان فعالیت می کنند ندارند. برشنا نظری، کابل، برای رادیو فردا.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
در مورد سیاست و هنر و همه اینها شنیدیم. در مورد ورزش هم بشنویم. تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی بر تیم ازبکستان برای دهمین بار به عنوان قهرمانی قاره آسیا رسید. فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال سالونی ایران با پیروزی بر تیم ازبکستان برای دهمین بار به عنوان قهرمانی آسیا رسید. در بازی فینال 11 دوره رقابت‌های فوتسال آسیا که به میزبانی شهر تاشکند پایتخت ازبکستان انجام شد، عصر یکشنبه تیم ایران در برابر میزبان به میدان رفت و در نهایت با حساب 8-3 به پیروزی رسید و جام قهرمانی را بالای سر برد. سالونی بازان تکنیکی تیم ایران برای رسیدن به فینال تیم‌های تاجیکستان، استرالیا، کویت، لبنان و ژاپن را شکست دادند و بدون باخت به دیدار پایانی رسیدند. در بازی رده‌بندی هم ژاپن 6-1 چین را شکست داد و بعد از ایران و ازبکستان در سکوی سوم آسیا ایستاد. تیم فوتسال ایران به عنوان تیم اول آسیا در رنکینگ فیفا بعد از برزیل، اسپانیا، ایتالیا و روسیه در مکان پنجم جهان قرار دارد. در پی شکایت رئیس فدراسیون فوتبال ایران، مدیرعامل باشگاه استقلال تهران به کمیته انضباطی فدراسیون احضار شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، دلیل شکایت علی کفاشیان از واعظ آشتیانی حضور او در یک برنامه تلویزیونی بود که در آن مدیرعامل استقلال ضمن به چالش کشیدن فدراسیون فوتبال مدعی شد که تیم‌های اول تا چهارم لیگ برتر باید به لیگ قهرمانان آسیا بروند، نه قهرمان جام حذفی. به گزارش خبرگزاری مهر، علی پروین و حمید رضا آصفی به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه استیلازین انتخاب شدند. استیلازین یکی از معدود باشگاه‌های ایران است که به صورت خصوصی اداره می‌شود. علی پروین یکی از اسطوره های صاحب نام فوتبال ایران است که مربیگری در تیم ملی و تیم پرسپولیس را در کارنامه دارد و حمید رضا آصفی سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه و سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در امارات متحده عربی نیز پیش از این سابقه عضویت در هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران را داشته است. و تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و ژاپن عصر یکشنبه در یک دیدار تدارکاتی در شهر گراتس اتریش به مسافه هم رفتند که در پایان تیم انگلیس با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید. انگلیس در گروه سوم مسابقات جام جهانی در کنار تیم‌های آمریکا، اسلوونی و الجزایر قرار دارد و ژاپن در گروه پنجم با تیم‌های هلند، دانمارک و کامرون هم گروه است. رقابت‌های فوتبال جام جهانی سال 2010 از روز 21 خرداد ماه جاری در کشور آفریقای جنوبی آغاز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به نیمه دوم برنامه مجله نیمه شب دوشنبه می‌رسیم. با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگه سراغ مجله صدای دیگر که صدای زنان رادیو فردا هست خواهیم رفت. البته قبل از اون خبرها رو خواهیم شنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. با ما هستید در مجله نیمه شب رادیو فردا. خبرها رو بشنویم با نوشین سید حسینی و بعد از اون مجله زنان.
متشکرم. آیت الله صانعی از مراجع تقلید شیعیان در ایران از معترضان خواسته است نترسند و با امید به مبارزه خود ادامه دهند، چرا که به گفته وی دوران عذاب، تهمت و دروغ به پایان میرسد و ظالم کیفرش را خواهد دید. آیت الله صانعی روز شنبه و در آستانه سالگرد درگذشت آیت الله خمینی در دیدار با مسئولان مؤسسه تنظیم و نشر آثار رهبر پیشین جمهوری اسلامی از وضعیت کنونی در کشور و به ویژه از فشارهای وارده به اصلاح طلبان به شدت انتقاد کرد. این مرجع تقلید نزدیک به اصلاح طلبان همچنین رسانه های حامی دولت و به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی را متهم به ارائه چهره خشن از بنیانگذار جمهوری اسلامی کرد. آیت الله صانعی از جمله مراجعی است که سرکوب خونین معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری را محکوم کرده است. کارول براونر مشاور ارشد باراک اوباما در امور انرژی میگوید نشت نفتی در خلیج مکزیک احتمالاً بزرگترین فاجعه محیط زیستی در آمریکا به شمار میآید. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، خانم براونر در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC افزود که دولت آمریکا با تمام توان خود به مقابله با این فاجعه میپردازد. به دنبال انفجار در یک سکوی نفتی در خلیج مکزیک که 5 هفته پیش رخ داد، بر اساس برآوردهای دولتی بین 18 تا 40 میلیون بشکه نفت به درون خلیج مکزیک وارد شده است. مشاور ارشد باراک اوباما در مورد انرژی هشدار داد که احتمال دارد نشت نفت تا ماه اوت، یعنی 3 ماه دیگر، ادامه یابد. محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران، پس از انقلاب بر اثر نارسایی‌های قلبی روز جمعه دچار حمله قلبی شد و به بخش ویژه بیمارستانی در تهران انتقال یافته است. محمد ملکی 77 ساله با وجود بیماری‌های متعدد سال گذشته مدت 6 ماه را در زندان اوین به سر برد. وی در طول آن مدت نیز چند بار دچار حمله قلبی شد و تحت مداوا قرار گرفت. قدسی میر معز، همسر محمد ملکی، در گفتگو با رادیو فردا از تشکیل دادگاه همسرش در تاریخ 7 تیر ماه سال جاری خبر داد. خانم میر معز با اشاره به وضعیت جسمانی محمد ملکی نسبت به برگزاری دادگاه در این تاریخ ابراز تردید کرد. محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب اسلامی، از سال 1360 تا 1365 نیز در زندان به سر برده است. تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی بر تیم ازبکستان برای 10th بار به عنوان قهرمانی آسیا دست یافت. در بازی فینال 11th دوره رقابت‌های فوتسال آسیا که در شهر تاشکند، پایتخت ازبکستان، انجام شد، عصر یکشنبه تیم ایران در مساف با تیم میزبان با حساب 8-3 به پیروزی دست یافت و به مقام قهرمانی آسیا رسید. تیم فوتسال ایران برای رسیدن به فینال این بازی‌ها بر تیم‌های تاجیکستان، استرالیا، کویت، لبنان و ژاپن پیروز شد و بدون باخت به دیدار پایانی رسید.
نوشین سید حسینی و خبرهای تازه رادیو فردا. به مجله هفتگی زنان میرسیم، مجله صدای دیگر. این هفته هم از جمله گفتگوهایی رو خواهید شنید در این مجله درباره وضعیت زنان، این بار از دید گزارش سالانه عفو بین الملل.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، من فهیمه خضر حیدری، امروز و در غیبت همکارم رویا کریمی مجد با 89مین شماره مجله هفتگی صدای دیگر همراه شما هستم در 25 دقیقه پیش رو. در صدای دیگر این هفته چه خبر هست؟ سفر مادران امریکایی به ایران و تجدید دیدار با فرزندان زندانی پس از 10 ماه. اما از مادران ایرانی زندانیان سیاسی چه خبر؟ انتشار گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل و این بار هم سهم قابل توجه ایران در نقض حقوق بشر و حقوق زنان در گزارش این سازمان. گفتگو با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل و همینطور حقوقدان دیگر و برنده چندین جایزه حقوق بشری از جمله جایزه حقوق بشر سازمان هیومن رایتس فرست، مهرنگیز کار درباره این گزارش. و میشنویم از ناهید توسلی، سردبیر نشریه نافع چاپ تهران و سخنرانیش با عنوان زنان نویسی در دانشگاه لس آنجلس. مادرهای سه کوهنورد امریکایی هفته گذشته پس از 10 ماه تونستن به ایران برن و فرزندان خودشون رو ببینن. مادرهای امریکایی با حجاب کامل وارد ایران شدند و در هتل استقلال اقامت کردند و تونستن همونجا با فرزندان خودشون هم تجدید دیدار کنند. دیدار مادران امریکایی و فرزندانشون بعد از نزدیک به 1 سال دوری و نگرانی در ایران واکنش‌هایی رو هم به دنبال داشت. از جمله برخی از ناظران سیاسی و اجتماعی گفتند اینکه اجازه ملاقات به مادران امریکایی داده شده اقدام بسیار خوبی بوده، اما چرا مادران زندانیان ایرانی چنین اجازه پیدا نمی کنند؟ در میان ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگاری که خودش هم پس از انتخابات مدتی در زندان بود، با همین مقایسه نامه نوشته خطاب به مادرش. عنوان نامه ژیلا بنی یعقوب هست: برای مادرم که امریکایی نیست.
مادرم، دیدم که با دقت زیادی به تصاویر مادران آمریکایی نگاه میکنی که با شور و شوق زیاد فرزندان زندانیشون رو در آغوش میکشند، با اونها گل و هدایایی رو که با خودشون آوردن میدن، با اونها میوه و غذا میخورن، حرف میزنن و میخندن. به چه میاندیشی؟ پاسخت ساده است. به این فکر میکنم که اگر من هم یک مادر آمریکایی بودم، موقعی که به ملاقات تو در اوین میومدم احترام میدیدم. شاید ماموران تحقیرم نمیکردن، شاید مجبور نمیشدم ساعتها در برابر ماموران و نگهبانا اشک بریزم تا بتونم دخترم رو برای چند دقیقه ببینم. مادرم، به یاد میاری که عکس امیر کوچولو رو برام آورده بودی که میدونستی دلتنگش هستم، میخواستی عکسی رو از دور نشونم بدی و خوشحالم کنی و مامور زندان با بی‌ادبی به تو گفته بود این عکس اصلاً به چه دردی میخوره که با خودت آوردی. مادرم، به یاد میاری که دلت میخواسته یک سیب کوچیک برای من بیاری تا بتونی اون رو پوست بگیری و با هم بخوریم، اما مامورها با عصبانیت همه چیز رو به طرفتون پرتاب کرده بودن. مادر، به صحنه میوه خوردن و غذا خوردن مادران آمریکایی با عزیزان در بندشون نگاه میکنی و میگی خدا رو شکر که بالاخره بچه‌هاشون رو دیدن. مادر، به مبل‌هایی که مادران آمریکایی در هتل استقلال روی اونها نشستن نگاه میکنی و صندلی‌های کثیف سالن ملاقات اوین رو به یاد میاری و به یاد میاری که به صندلی‌ها نگاه کرده و به من گفته بودی که ای کاش سالی یک بار این میز و صندلی‌ها و کفپوش‌های سالن رو تمیز می‌کردن که این زندانی‌ها و خانواده‌هاشون تو یک فضای کمی دلچسب با هم ملاقات کنن. مادر، بارها و بارها روزهای خودت و دیگر مادران زندانی‌ها رو در اوین برام مرور می‌کنی و می‌پرسی گناه ما این بود که مادران ایرانی بودیم و نه مادرانی آمریکایی. مادر، نمی‌دونم گناهت همین بود یا نه، فقط میتونم بگم به خاطر همه بی‌حرمتی هایی که به خاطر زندانی بودن فرزندت دیدی شرمنده‌ات هستم.
قلبم در زندان انفراد. مادر و زنم یه جوری مادرن.
نام ژیلا بنی یعقوب رو که خوندم فکر کردم احوالی بپرسیم از مادران ایرانی که این روزها نگران فرزندان زندانیشون هستند. یکی از مادران نگران مادر مجید توکلی است که این روزها فرزندش در اتصاب قضا هم به سر میبره.
خیلی من نگران فرزندم، خیلی نگران شدم من چیکار بکنم که هیچ چیز دستم نمیاد، هیچ کم جوابگو نیست، نمیدونم با کی تماس بگیرم، به کی بگم. مجید اتصاب قضا کرده، تو انفرادیه، نمیتونه اصلا حرکتی کنه، نمیتونه صحبت کنه، چی جوابگو ما باز باشه. حالا ما هم انتظار داریم که بچه هامونه ببینیم اسمون، ما هم انتظار داریم، ما خوشحال شدیم که اونا بچه هاشون رو دیدن، در ها خوش گرفتن. ما هم همینطور خیلی دوست داریم بچه هامونه ببینیم، آزادیشون رو ببینیم، به ما حداقل اجازه بزن ملاقات بریم، تماس بگیره فرزندمون. خیلی چشم انتظاریم، خیلی دوست داریم برای یه دقیقه هم باشه تماس با ما داشته باشه. یه مادر که بزرش اتصاب قضا کرده به این جوری، به این شرایط، به این رویه، برای مادرم خیلی شکنجه روی روانیه، خیلی خودش چه برخوردیه. امام سلمونی ما دل نداری، ما دوست داریم فرزندمون حد خل بذارن یه تماس تلفنی داشته باشه، شاید ما رازش کردیم اتصاب قضا شد.
مادر کوهیار گودرزی خانم پروین مخترع میگه از برخوردهایی که با مادران ایرانی در محاکم قضایی و دادسراها میشه گله داره.
در دادسرای انقلاب خیلی برخورد بد هست و ما میریم مثلا اگه اشتباه رفتیم یه دفتری، ما را از دفتر بیرون میکنن، ما را دروغگو خطاب میکنن، به ما میگن شما میگن که مزاحم ممکنه و دعوا با بی احترامی ما را بیرون میکنن، برگه ما را پاره میکنن و ما را بیرون میکنن.
او از زحماتی میگه که برای بزرگ کردن فرزندش کوهیار کشیده.
مادرها زحمی دنیا مادرن، این مادرها هستن که همه زحمات به دوشش من و الان هم که بچه های ما در زندان هستن من فکر میکنم خیلی خیلی مادرها فشار بیشتر روشون هست، چون مادرها 9 ماه با بچه ها زندگی میکنن و فرق دارن با پدرها. تمام لحظات هم بیاده کویاد میگذاره، من تک فرزنده، یه دونه فرزند دارم، کویاد تک فرزنده، برنده دست تنها کویاد رو بزرگ کردم. خب هم مادر بودم، هم پدر بودم، هم خواهر بودم، هم برادر بودم و هم همه چیز. البته سعیم کردم که کویاد دردونه نشه، درس بخونه، ورزش کنه، کار کنه، زندگی کنه، کتاب بخونه، با سواد بشه، شطرنج بازی کنه، کوه بره، سنگنورد بشه، روزنامه‌نگار بشه. خب حالا نتیجهش این شده که جایزه من مادری که در تنها یه بچه بزرگ کرده، فرستاد دانشگاه صنعتی شریف و فرستاد منصوتی سوشان کرمان، این که فرزند من شب عید روز بعد از عید تو سلول انفرادی باشه، الانم که اتصاب قضا کرده و الانم که بیهوش شده و بردن زیر سرم، اینم جایزه من این بوده. جایزه من اینه که من هر هفته از کرمان بیام تو تهران، حالا اونه اینجا و اونجا آشنا و اینجا این آشنا و آشنا، هر روزی در یه جایی باشم و هر روز سه روز که امام باشم سه روز دارم، همراه با استرس و همراه با دلهوره و همراه با نگرانی.
گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل که اخیراً منتشر شده. این روزها اگر سری به وبسایت رسمی سازمان عفو بین الملل بزنید، می‌بینید که صفحه اول گزارش با عکسی از انبوه جمعیت معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در اطراف برج آزادی شروع میشه و کلاً مسئله ایران در این گزارش بسیار پررنگه. اما گزارش مثل همیشه از حقوق و مسائل و چالش‌های زنان هم غافل نشده. بر اساس این گزارش در ایران، سوریه، اردن، عراق و کشورهای دیگری از منطقه خاورمیانه و همینطور افریقا تبعیض جنسیتی همچنان ادامه داره. البته در گزارش به پیشرفت‌هایی هم در راه احقاق حقوق زنان اشاره شده. همه اینها موضوع بحث ماست با دو حقوقدان ایرانی، مهرنگیز کار و شیرین عبادی. از شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، درباره نقض دنباله‌دار حقوق زنان در ایران و به موازات اون عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل پرسیدم.
بایستی توضیح بدم که
کمیسیون مقام زن که در آن ایران عضویت داره یک کمیسیون مهمی نیست، یعنی حق پیشنهاد و یا قدرت اجرایی نداره و فقط مانیتورینگ میکنه وضعیت زنان رو و اون رو گزارش میده، یعنی در حقیقت فقط یک نقش گزارشگر ساده رو داره. علت عضویت ایران در کمیسیون مقام زن این بوده که هیچ کشور دیگری از آسیا غیر از ایران داوطلب نبود، یعنی در حقیقت اگر داوطلب دیگری بود به کشور ایران رأی نمیدادن. اما در این حال نباید فراموش بکنیم که دولت ایران هنوز به کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تبعیض از زنان نپیوسته و این خودش یک تضاد آشکار است با عضویت در این کمیسیون. یعنی شرکتی که حتی کنوانسیون رفع تبعیض رو قبول نداره چطور میتواند مانیتورینگ کند وضعیت کشورها را از بابت تبعیض زنان؟
خانم عبادی، عفو بین الملل در گزارش خودش به مسئله صدور و اجرای احکام اعدام برای تخلفات جنسی هم در ایران اشاره میکنه و مسئله سنگسار رو مطرح میکنه، پرونده رحیم محمدی و همسرش کبرا بابایی رو که هر دو به اتهام زنای محسنه محاکمه شدن به مرگ محکوم شدن و همینطور درباره اعدام زیر 18 سال در ایران هشدار میده این گزارش.
سنگسار در قوانین ایران وجود داره و علارغم اعتراضات بین‌المللی متأسفانه از بین نرفته و اجرا هم میشه متأسفانه. و این یکی از مهمترین نقاط ضعف سیستم قضایی ایرانه. طبق مقررات کیفری ایران سن مسئولیت کیفری در ایران برای دختر 9 و برای پسر 15 ساله. این بدان معناست که اگر یک دختری که سن 10 ساله باشه مرتکب جرم بشه با او به همان شدت رفتار میکنن که اگر یک فرد 40 ساله مرتکب شده بود. و بر همین اساس متاسفانه اعدام کمتر از 13 سال در ایران شروع داره و باید بگویم که در سال 2009 ایران بیشترین تعداد اعدام نوجوانان رو در جهان داشته.
در همین زمینه با خانم کار، حقوقدان و برنده جایزه سازمان Human Rights First هم که این روزها در امریکا به سر میبره گفتگوی داشتم و از او درباره مناطق مورد اشاره سازمان عفو بین الملل پرسیدم، از اردن، ایران، سوریه، عراق و کشورهای از این دست که بنابر گزارش سازمان عفو بین الملل زنان در اون هنوز با تبعیض جنسیتی دست و پنجه نرم میکنند. چرا با وجود همه تلاش‌ها هنوز تغییر چندانی در وضعیت زنان ایجاد نشده؟
تغییری در این وضعیت اتفاق نمیفته مگر اینکه یک بازنگری اصولی و اساسی رو هر یک از این کشورها در قوانینشون بپذیرند. بعضیاشون مثل ایران بهانه‌شون این است که اسلام بیش از این رو اجازه نمیده، ولی بعضی هم زیاد بحث اسلام رو مطرح نمی‌کنن. یعنی همه این قوانین تبعیض‌آمیز نشأت میگیره از تفکر اون افراد و گروه‌هایی که در تصمیم گیری های سیاسی و در قانون گذاری مداخله دارند. بنابراین نوعی قبول و پذیرش اینکه زن شهروند درجه 2 هست و به هر حال مجموعه تبعیض رو در موردش هم فرهنگ روا می داره، هم تفکر مردان حاکم روا می داره و همین که به هر حال از اسلام و از این اون تفاصیل رو استخراج میکنن که انطباق داشته باشه. ولی از طرفی در این کشورها واقعیات اجتماعی به کلی تغییر کرده و ما اگر بخوایم فقط ایران رو به سر بزنیم، همین که در ایران علیرغم همه این قوانین زنان در همه عرصه هایی که میتوانند فعال شدن زیر انواع فشارها و با وجود حجاب اجباری و با وجود عرصه عمومی که در سالهای اخیر تا حدود زیادی هم پلیسی شده، این واقعیات جدید ایجاد بحران کرده و در برخورد هست با مصوبات و با اون نگرشی که حاکم هست در این کشورها. و به نظر نمیرسه که بدون ورود به اصلاح و بازنگری قوانین، حالا اگر بخوان از بعد اسلامی بهش بپردازن و چاره دیگری نباشه، مثلا در چارچوب نظام سیاسی ایران مادام همین چارچوب هست، خب به ناگزیر بایستی که مصوبات هم متناسب باشه با همین قانون اساسی. خب ما سالها فرصتهایی رو از دست دادیم که این فرصتها امکان میداد، فرصت میداد به نهادهای قانونگذاری کشور که اون تفاصیل رو از اسلام مبنای قانونگذاری قرار بدن که متضمن تبعیض‌های کمتری و نه برابری. اما این فرصت ها به نظر من از دست رفته و دیگه ما به نظرمون نمیرسه که شانسی وجود داشته باشه که در چارچوب همین قانون اساسی بشود برای زنان ایران کاری کرد.
مهرانگیزه کار اما در مقایسه وضعیت زنان در ایران با کشورهایی مثل کویت و یمن که در گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل دارای پیشرفت‌هایی اعلام شدند، ایران رو در حال عقب‌گرد می‌بینه.
ما باید بگیم که کویت و یمن تازه الگو برداری کردن از ایران بعد از انقلاب. ولی ضمناً این رو هم باید بگیم که ما یه مسیری رو در زمانی که انقلاب در ایران به وقوع پیوست معکوس پیمودیم. یعنی در مورد زنان، دست کم در مورد زنان، ما بسیاری دستاوردها داشتیم قبل از انقلاب 57. این دستاوردها بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اساساً باطل اعلام شد، اساساً ملغا اعلام شد، اساساً گفته شد که اینها کاملاً با مبانی شرع، با مبانی اسلام در تعارض بوده. خب دیگه حالا لازم نیست مواردی مثالشو بزنم، همه میدونن. مثلا قضاوت زنان، مثلا اینکه حجاب یک امر انتخابی بود و یا اینکه اصلاحاتی که در قوانین ناظر بر خانواده اتفاق افتاده بود، اینا همه رو ما داشتیم. بنابراین ما مسیر اطلاع حقوق زن رو معکوس پیمودیم، یعنی تا یه جایی داشتیم حرکت‌های خوبی از نظر قانون گذاری داشتیم، به نقطه های بسیار مثبتی رسیده بودیم و از اون نقطه ما ناگهان یک عقبگرد داریم، یک رجعت داریم. نمیشه ایران رو با کشورهای دیگه منطقه مقایسه کرد. اونا قرار دارن میگیرن در مسیر تحول و بهبود وضعیت زنان، ولی ما قرار گرفته بودیم. ما از این هیچ دست کم روی یک ریلی بودیم، ما از ریل خارج شدیم.
از خانم کار همینطور پرسیدم که چرا در گزارش امسال سازمان عفو بین الملل برخلاف سالهای گذشته مسائل سیاسی کلی در ایران پررنگتر از مسائل زنان دیده شده.
وقتی که شما مثلا گزارش سال قبل رو نگاه میکنید، میبینید اون نیروی سیاسی که وارد عرصه عمومی شده، نیروی سیاسی خیلی مؤثری که عرصه عمومی رو انتخاب کرده برای که حرفشو بزنه، یا مثلا کمپین هایی براه انداخته برای اینکه بتونه با مردم کوچه و خیابان و مردم عادی ارتباط برقرار کنه، زنان هستن. خب طبیعیه که گزارش ها هم متمرکز میشه روی برخورد هایی که با این نیروی سیاسی شده. ولی شما دیگه از روز 22 خرداد سال گذشته مواجه هستید با نیروهای سیاسی متنوع که وارد عرصه عمومی شدن، که دیگه مجموعه جمعیت کشور هستن و طبیعی است که گزارشگران هم واقعه رو دیگه نمیتونن فوکوس کنن فقط روی بحث زنان یا نیروی سیاسی زنان که در عرصه عمومی هستن. من اینجا باید بگم که خب این ایجاب میکنه که زنها ویژگی خودشون رو در وضعیت کنونی به گونه ای حفظ بکنن، به گونه ای که همچنان جهان با چشم متمرکز و بینا بهشون نگاه کنه و به عبارت خودمانی تر از قلم نیفتن.
زنان در گزارش سالانه عفو بین الملل در ایران و در خاورمیانه، مهرانگیز کار و شیرین عبادی به پرسش های صدای دیگر پاسخ دادند.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
روایتگری زنانه در داستان نویسی، پژوهش و فلسفه موضوع اصلی سخنرانی ناهید توسلی است در دانشگاه لس آنجلس. خانم توسلی فعال حقوق زنان و سردبیر نشریه ناف چاپ تهران در این سخنرانی به سیری پرداخته که طی اون بسیاری از توانایی‌های زنان از جمله قدرت روایتگری اونها محدود و محدود و محدودتر شده. همکار ما فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارشی تهیه کرده از سخنرانی ناهید توسلی با عنوان زنان نویسی.
روایتگری زنانه در داستان نویسی، پژوهش و فلسفه موضوع اصلی سخنرانی دکتر ناهید توسلی بود که معتقد است زن از دوران پساکشاورزی به دلیل تسلط مرد نسبت به همسر و حاکمیت نظام پدرسالاری عملاً از جامعه کنار گذاشته می شود.
وقتی مرد نظام کشاورزی مسلط می شه و با داشتن بیشتر و در نهایت با سود و افزایش و سرمایه برای حفظ این انباش و این داشتن‌ها استاد کردن، ناگزیر میشه که با عنوان همسر زنش رو در محدوده نگه داره. این بلوکی کردن زن در خانه بعد از دوران کشاورزی منجر به جدا شدن زن از فضای اجتماعی آن روز و در ادامه منجر به ایزوله شدن زن از جامعه جهانی. این سنت که نه تنها در شرق و در غرب بلکه تقریبا در جای جای جهان ماندگار میشه، موجب ضعیف شدن بسیاری از توانایی‌های طبیعی فطری زن از جمله روایتگری میشه.
با آغاز عصر فلسفه، علارغم نقشی که زنان در آن پیدا میکنند، هنوز هم ادبیات و روایتگری آنان تحت تسلط جهان تکندیش و جامعه مردندیش است.
این که میگم مردان صرفا تصور نشه داخل پرانتز که یعنی عنصر مرد و با فیزیک مرد، فرهنگ مردانه. بسیاری از زنان هم که امکان ارائه اندیشه متاسفانه به دلیل اینکه جذب جامعه این مردندیش شده بودن بدون اینکه وقوف آگاهی داشته باشن به درونه زنانه خودشون، این نظام مردانه رو فربهتر کرده بودن. بعد از رنسانس و تا اندازی پس از عصر روشنگری، زنان کم کم از حصارها بیرون میان. مثلا خانم مریان ایوانس در انگلستان با نام جورج الیوت قصه نویسی میکنه و این نکته بسیار جالبه که یک زن نام مرد روی خودش میذاره.
با پایان جنگ دوم جهانی و ورود تکنولوژی مدرن به جامعه، بنابر گفته خانم توسلی، این موازنه قدرت در بسیاری از حوزه‌های علوم به هم میخورد.
به هر حال تئوری‌هایی که کوپرنیک میاره جهان ما رو از مرکزیت زدایی میزدایی، داروین میاد و من محوری ما رو به کل نابود میکنه و فروید هم که ناخودآگاه رو میاره ما رو اصلا وارد حوزه‌های دیگه میکنه که بسیاری از باورهای مردان نه متسلل به ما رو از هم میپاشونه. با این فروپاشی فصلی جدید در روند زیست آدمیزاده به وجود میاد که خود چالش بسیاری رو میون زنان و مردان و نیز اندیشمندان به وجود میاره. یکی از چالش ها مسئله ورود توانایی های اندیشه‌ای، اندیشواری، علمی، فلسفی، تخیلی زنان در بسیاری از حوزه‌های علم و صنعت و تکنولوژی است که یکی از اونها یعنی زنانه نویسی. پس زنان زبانی لازم دارن تا بتونن تجربه زنانه خودشون رو بیان کنن، تا بتونن با هویتی که از نوع زبان به دست آوردن سوژه متفاوت از سوژه مردها بشن، یعنی ابژه نباشن.
سوژه یا ابژه بودن زنان، اینکه زنان تا چه حد سرنوشت خودشون رو رقم میزنن و تا چه حد دیگران تعیین کننده سرنوشت اونها هستن، همه اینها در سخنرانی ناهید توسلی، فعال حقوق زنان و سردبیر نشریه ناف چاپ تهران. میشنویم از صدای دیگر، صدای زنان، لابلای صفحات کتابها و داستانها و ادبیات. درباره مسائلی از این دست در برنامه‌های آینده صدای دیگر هم باز با شما صحبت می‌کنیم. اما ببینیم شما چه حرفایی با ما داشتید با برنامه صدای دیگر. دو هفته گذشته در همین برنامه شنونده بحثی بودید درباره حق زنان بر بدن خود. در این بحث پروین اردلان، فعال حقوق زنان، مهمان برنامه ما بود و بعد از اون شنوندگان زیادی برای برنامه پیام گذاشتن و درباره همین برنامه اظهار نظر کردن.
من از بوشهر تماس میگیرم. میخواستم بگم که این خانمی که الان صحبت میکرد میگفت که زنان حق دارن، حق بقولن زن بر بدن خودش، حق زن در چیز خودش. این من میخواستم بگم تو این منطقه که من میکنم استان بوشهر و استانهای مجاور، تا 1000 سال دیگه هم این مردا اجازه نمیدن که زنان بر بدن خودشون حق داشته باشم و چون که بگن این بدن مال خودمه، هر جوری برم هر کاری بکنم روی بدن به هر کی بسپارم.
می‌خواستم به سرزمون بگم که بوشهر زنگ زده. بابا مگه هر کی میگه زن آزادیه یا لباس اینطوری بپوشه اینطوری بپوشه، خدا نکرده آدم باید به فکر منفی نکنه که.
خب آدم دلش میخواد که مادرش مستور باشه، دخترش مستور باشه، خواهرش مستور باشه.
شما ببینه یا آقای ابوشه زنگ زد، شما ببینه مزدوری آقا حد بزنه یا آقا چی بود؟
در مورد برنامه این هفتهتون که بر اساس پیغام آقایی از بوشهر بود و صحبت خانم اردلان،
خواستم از یک کارشناس محترمتون خانم اردلان بپرس.
الو رادیو فردا، من یک ایرانی هستم.
پیام شنونده عزیزی رو شنیدید. آنچه که شنیدید بخشی بود از واکنش هایی که این پیام تلفنی به دنبال داشت. شما هم اگر نظری در همین زمینه دارید، ما آماده دریافت اون هستیم. هفته آینده قرار هست به پرسش های شما در این زمینه پاسخ بدیم. به پایان صدای دیگر این هفته میرسیم. هفته آینده رویا کریمی مجد هم باز خواهد گشت و بار دیگر با شما خواهد بود. پس تا هفته دیگر و صدای دیگر، خدا نگهدار.
صدای دیگر به پایان میرسه و مجله نیمه شب هم همینطور به پایان میرسه. من با شما خدافظی میکنم، اما تا 15 ثانیه دیگه نوشین سید حسینی جدیدترین خبرهای رادیو فردا را ارائه میکنه. خدا نگهدار.